بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. المقصد الثانی فی المفاهیم مقدمتون و هی ان المفهوم کما یظهر من موارد اطلاقهی. صفحه 267. قبل از اینکه درس امروز رو با یاری خدای تعالی شروع کنیم، خلاصه ای از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. درس جلسه گذشته ما از تذنیبون صفحه 262 شروع شد. در آغازین کلام مصنف کلام شیبانی و ابو حنیفه رو نقل کرد که قائل بودن نهی دلالت بر صحت داره. از بین علمای شیعه جناب فخر المحققین رحمت الله علیه هم نقل شده از این بزرگوار که ایشون این نظریه که نهی دلالت بر صحت داره رو پذیرفته است. این آقایان می گفتن که نهی چه در عبادات و چه در معاملات دلالت بر صحت دارن، نه دلالت بر فساد. حالا اگر یک نهی به یه معامله تعلق گرفت، باید پس این معامله صحیح باشه، به خاطر این که اگر باطل باشه این برای شخص مکلف مقدور نخواهد بود. چرا؟ چون مکلف توانایی و قدرت انجام معامله فاسد رو نداره. نتیجتاً این نهی هم که تعلق گرفته لغو هست. بعد از این جناب مصنف نظریه خودش رو بیان کرد و به بررسی کلام ابو حنیفه و شیبانی پرداخت و فرمودند که ما باید این دو بحث عبادات و معاملات رو مستقلن از همدیگر بحث کنیم. در ابتدا اومد سراغ نهی در معاملات. همانطوری که قبلن این بحث مطرح شده بود، گفته بودیم که اگر یک نهی به معاملهی تعلق بگیره بر سه قسمه: تعلق نهی به مسبب مثل نهی از تملیک قرآن به کافر، نهی از تملیک عبد مسلمان به کافر. در این فرض گفته شد که در متعلق نهی قدرت معتبره. خب حالا که قدرت معتبره، لازمش اینه که مکلف بتواند قرآن و عبد مسلمان را به کافر تملیک کند، و این هم در اون هنگامی هست که این معامله‌ای که واقع شده باید صحیح باشه. اما اگر این معامله فاسد و باطل باشه، دیگه این قدرت رو شخص مکلف نداره، به خاطر اینکه در نقل و انتقالی که در بیع صحیح صورت میگیره، در اینجا این نقل و انتقال و تملیک و تملک محقق نخواهد شد. قسم دوم تعلق نهی به تسبب بود، یعنی مکلف از طریق سبب خاص به مسبب برسه، و این حرام و منهی و عنه بود، مثل نهی از تملک زیاده از طریق بیع ربوی. حالا اگر این بیع ربوی باطل باشه، اینجا دیگه این تملک زیاده به وسیله بیع مقدور مکلف دیگه نیست تا بخواد نهی بهش تعلق بگیره. بنابراین زمانی این نهی مولوی تعلق میگیره که تملک صحیح باشه. قسم سوم، تعلق نهی به سبب. بعضی وقتها هست که نهی که به معامله تعلق گرفته به سببش تعلق گرفته، مثل نهی از بیع وقت نداء. شارع مقدس اجازه نداده در هنگام نماز جمعه این بیع رو ما انجام بدهیم، یعنی نهی از این عمل در وقت نماز جمعه فرموده. بنابراین از اونجایی که نهی به سبب تعلق گرفته، سبب مقدور شخص مکلف هست. چرا؟ چون مکلف میدونه ایجاب و قبول رو انجام بده. ایجاب و قبول چیه؟ یه سری الفاظه، بعتو، اشتریتو، قبلتو. بله، این عقد مؤثر نباشه یه بحث دیگری هست. پس از اونجایی که سبب برای شخص مکلف مقدوره، نهی بهش میتونه تعلق بگیره بدون اینکه بخواد دلالت بر صحت یا فساد داشته باشه. و اما در بحث عبادات، جناب مصنف اقسام عبادات رو کما قلناه سابقا گفت بر سه قسمه: عبادت ذاتیه، فعلیه، شعنیه. عبادت ذاتیه اون بود که ذاتن جنبه عبادیت داره، عبادیتش دیگه احتیاجی به امر نداره، که سجود و الخضوع. عبادت فعلیه اون بود که الان دارای امره، اگر بخواهد این امر محقق بشه، امتثال صورت بگیره، نیاز به قصد قربت داره. مثل نمازهای روزانه، مثل روزه ماه مبارک رمضان. قسم سوم عبادت شعنیه یا همون لولاییه و تعلیقیه. اینا عباداتی بودن که بالفعل امر ندارند، اما این شأنیت رو دارن که اگر بهشون امر تعلق بگیره، اینها هم عبادت خواهند بود، که صلات الحائض و صوم العیدین. بعد جناب مصنف بررسی اینها پرداخت. پیرامون عبادات ذاتیه فرمود که این قسم از عبادات در هر صورت برای شخص مکلف مقدورن، چه میخواد بهشون امر تعلق بگیره چه نهی. لذا اگر این عبادات ذاتیه نهی بهشون تعلق بگیره، درسته این عبادت الان نهی داره، اما شخص مکلف اونها رو میتونه انجام بده، مقدور مکلفه، کر رکوع و سجود. خلاصه گفتیم که عبادت ذاتیه همانطوری که با امر مقدوره، با نهی هم مقدوره، و لازم نیست که صحیح باشه اول که بعد برای شخص مکلف مقدور باشه. اما عبادت فعلیه، اگر گفتیم که به این قسم نهی تعلق بگیره، دلالت بر صحت داره، به خاطر اینکه اگر این عبادت بخواد باطل باشه، دیگه برای شخص مکلف مقدور نیست که اونو انجام بده. وقتی که مقدور مکلف نباشه، شارع هم ازش نمیتونه نهی کنه. لکن در اینجا یک اشکالی مطرح بود که اگر عبادت فعلیه نهی بهش تعلق بگیره، محال لازم می آید. چرا؟ به خاطر این که از یک طرف امر، از این بر نهیه، و اینها ضدان هستند و اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای عنوان واحد محال خواهد بود. و اما قسم سوم عبادت شعنیه. اگر به این قسم نهی تعلق بگیره اشکالی نداره. نهی اینجا دلالت بر صحت نداره، که صلات الحائض، این اصلا صلات محسوب نمیشه، لذا چون که عبادت نیست دیگه مجالی برای این بحث باقی نمیماند که بگوییم چون مقدور هست نهی ازش دلالت بر صحت داره، که او فرمایش آقای ابو حنیفه و شیبانی بود. و اما درس امروز ما که درسی جدید هست و یکی از مقاصد کفای مقصد سوم در باره مفاهیم، که انشاءالله خداوند توفیق بدهد این مقصد رو با هم با سلامتی و موفقیت به پایان ببریم. و اما مقصد سوم، جناب مصنف در اینجا به بیان مفاهیم پرداخته. مفاهیم عبارتند از مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم حصر، مفهوم لقب، مفهوم عدد، 5 تا شد. انشاءالله در جلسات آتی به بحث پیرامون هر کدام از اینها خواهیم پرداخت، و اگرچه در حجیت و عدم حجیتشون اختلاف نظر هست. جناب مصنف در ابتدا به بیان تعریف مفهوم می پردازند. ما قبل از اینکه مفهوم رو بخوایم بیان کنیم، منطوق رو خدمت شما عرض می کنیم. منطوق از کلمه نطق گرفته شده، همانطوری که مفهوم از فهم گرفته شده. منطوق عبارت است از حکمی که انسان بیان می کنه، همون معنایی که در لفظ ذکر می شود. به عبارت دیگه همون قضیه لفظیه‌ای که جناب مصنف در متن بهش اشاره فرموده. و اما مفهوم عبارت است از قضیه‌ای که متضمن حکم انشائی یا اخباری باشه. البته اگر منطوق انشائی باشه حکم هم انشائی خواهد بود، اگر منطوق اخباری باشه حکم هم اخباری خواهد بود. یعنی در واقع از اونجایی که مفهوم از منطوق اخذ می شود، از جهت انشائی یا اخباری تابع منطوقه. در اینجا 2 مثال بزنیم تا این گفته ها روشن بشوند. مثال اول، انجا زیدون فاکرم هو، اگر زید پیش شما آمد فاکرم هو، اکرامش کن. الان این مطلبی که ما گفتیم منطوقه، یعنی همین چیزی که از لفظ گرفته شده. از طرف دیگر انشائی هست، به خاطر اینکه فعل امر آمده، فاکرم هو، امرم انشاء هست. این منطوق، پس منطوق و انشائی. حالا مفهومشو میگیریم، ان لم یج زیدون فلا تکرم هو، اگر زید پیش شما نیامد اکرامش نباید کنی. خب الان این مفهوم انشائی هم هست، فلا تکرمه. بنابراین اینجا مفهوم از جهت انشاء تابع منطوق هست. مثال دوم، ان ضربت ضربت، یا ان اکرمت اکرمت، اکرام کنی اکرامت میکنم، بزنی میزنم. الان اینجا هم منطوقه و هم جمله خبری هست. حالا مفهومشو بگیریم، ان لم تضرب فلا اضربو، اگه نزنه منم نمیزنم. ان لم تکرم فلا اکرمه، اکرام نکنه منم اکرامش نمی کنم. میبینیم اینجا مفهومه و جمله هم خبری هست. حالا نکته ای رو اینجا خدمت شما عرض کنیم که حکم انشائی یا اخباری از بطن منطوق استفاده میشه. دو، نمیتوان گفت که هر جمله شرطیه‌ای مفهوم داره، به خاطر اینکه جمله شرطیه‌ای دارای مفهوم هست که دارای خصوصیتی در منطوق باشه. توجه بفرمایید، در منطوق باید اون خصوصیت باشه و با توجه به اون خصوصیت ما مفهوم رو از بطن و شکم منطوق استخراج میکنیم. لذا هر موقع خصوصیت، الان میفرمایید خصوصیت چیه؟ خصوصیت که اشاره خواهد شد، لزوم، ترتب به نحو علیت منحصره. پس اون خصوصیت شد لزوم ترتبی علی منحصره، و این خصوصیت در منطوق لحاظ شد. هر موقع این لحاظ بشه، آنگاه جمله شرطیه منطوقیه دارای مفهومه. ولو به قرینت الحکمه، در اینجا اشاره میکنه که ما از چه راهی این خصوصیت رو میتوانیم به دست بیاوریم. شاید برای خود شما هم این سوال پیش آمد که این خصوصیتی که لزوم ترتبی علی منحصره، ما این رو چطور میتونیم به دست بیاوریم؟ از دو راه به دست می آید. یک، از طریق وضع، یعنی گاهی شخص واضع تصریح می کنه که من واضع مثلا لفظ مجی رو علت منحصره قرار دادم، لذا انجا زیدن فاکرمه، که علت انحصاری وجوب اکرام زیده، او علت انحصاری چیه؟ مجیء هست. دوم، از طریق مقدمات حکمت که انشاءالله بحثش خواهد آمد. مولا در مقام بیانه، وقتی که در مقام بیان باشه تمام خصوصیات و شرایط لازمه رو بیان میکنه. در مثل انجا از زیدون فاکرمه، چون که مولا در مقام بیانه و قیدی در اینجا نیاورده، برای ما روشن میشود که مجی علت اکرامه، به خاطر اینکه اگه چیز دیگری بود میبایست اون رو بیان میکرد. مثلا انجا زید و قبلک فاکرمه، اگه زید آمد شما را بوسید شما اکرامش کن، الان مقید شده دیگه. اگر این قید تقبیل لازم بود، چون که مولا در مقام بیانه، یقیناً اون رو ذکر میکرد، و چون ذکر نکرده پس معلومه که قیدی در اینجا نیست. خلاصه اگر از جمله شرطیه علیت منحصره استفاده بشه، سوا اون کاند این علیت، این خصوصیت بالوضع باشه یا اینکه به وسیله قرینه و مقدمات حکمت باشه، این جمله شرطیه مفهوم خواهد داشت. و اما اگر جمله شرطیه ما این خصوصیت رو نداشته باشه دیگه اینجا مفهوم نخواهد داشت. فصح ایقال، تا اینجا بخونیم. مقدمتون وهی، این مقدمه، ان المفهومه، به درستی که مفهوم، کما یظهر من موارد اطلاقهی، همانطوری که ظاهر و روشن می شود از موارد اطلاق این مفهوم، هو اون مفهوم عبارتون، عبارت است از، ان حکم انشائی او اخباری، عبارت است از حکم انشائی، دنبالش برای خودتون یادداشت بفرمایید، ان کان منطوقه انشائی، یا اگر منطوق این حکم انشائی باشد، او اخباری، بازم اینجا یادداشت بفرمایید، ان کان منطوقه اخباری، یا در صورتی که منطوقش اخباری باشد، تستتبعه خصوصیت المعنى الذي اريد من اللفظ بتلک الخصوصیه ولو بقرینه الحکمه، تستتبعه یعنی در پی دارد، تستلزمه لازم دارد، ضمیر هو برمیگرده به مفهوم، بعد فاعل این تستد به او میشه اون خصوصیت المعنى الذی، حالا معنا میکنیم، لازم میدارد این مفهوم را، اون خصوصیت معنای آنچنانه ای که ارید و اراده میشود از لفظ با اون خصوصیت. این خصوصیت چی بود؟ گفتیم که لزوم ترتب علی منحصره، ولو بقرینه الحکمه، هرچند این خصوصیت به وسیله قرینه حکمت باشه، منظور مقدمات حکمت، یعنی این خصوصیتی که ما گفتیم لزوم علی ترتبی انحصاری، هرچند که با مقدمات حکمیت فهمیده شود. و از خارج که توضیح دادیم، عرض کردیم که این خصوصیت از دو راه به دست میاد، یا از وضع یا از طریق مقدمات حکمت. و کان یلزمه لذالک، ضمیر کان رو بزنید به مفهوم، یلزمه اون معنای اون منطوقه، لذالک برای اون خصوصیت، حالا معنا کنیم، و لازم می دارد مفهوم اون معنا را، لذالک برای اون خصوصیت، یعنی مفهوم زمانی لازمه این معنا هست، این منطوقه هست، که خصوصیت رو، لزوم علی ترتبی انحصاری رو در جمله شرطیه منطوقیه لحاظ کرده باشی. این عبارت رو که عرض کردم بنویسید، این عبارت وکان یلزمه لذالک روشن می شود. پس کان این مفهوم، یلزمه لازم می دارد این منطوق را، این معنا را، لذالک برای اون خصوصیت. وافقه فی الایجاب و سلب او خالفه، اما از این که این مفهومه با این معنا در ایجاب و سلب موافق باشه یا مخالف باشه. مثال بزنیم، موافق مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقل لهما اف، خب میفرماید که به این والدین عف که کمترین مرتبه رنجشه نباید بگویید. خب به طریق اولا فوش و ناسزا و زدن ممنوع است. و اما مخالف مثل انجا ازیدون فاکرمه، مفهوم این چی می شود؟ ان لم یجع زیدون فلا تکرمه. توجه داشته باشید که مفهوم مخالف بهش دلیل الخطاب هم گفته میشه. مفهوم موافق جناب میرزا ازش تعبیر به فهوا هم کرده. فمفهوم انجا اک زیدون فاکرمهو مثلا، پس مفهوم انجا اک زیدون اگر زید پیش شما آمد اکرامش کن، مفهومش میشه ان لم تجع زیدون فلا تکرمهو. مثلا لو قیل به، یعنی اگر قائل بشویم به این که مفهوم وجود داره، چون درش اختلافه. لو قیل به این مفهوم، اگر قائل به مفهوم بشویم، فمفهوم و قضیت شرطیت سالبه، پس مفهوم این جمله انجا اک زیدون فاکرمهو که می شود ان لم تجع فلا تکرمهو، قضیت شرطیت سالبه، قضیه شرطیه سالبه ای هست که به شرطها و جزائها لازمت للقضیت شرطیت التی تکون و معنی القضیت لفظیه، که مفهومش با شرط و جزایان، به شرط اون سالبه و جزای اون سالبه، لازمتون، لازمه قضیه شرطیه ای هست که تکون و معنی القضیت لفظیه، که معنای قضیه لفظیه انجا زیدون فاکرمهو هست. و یکون و لها خصوصیتون به تلک الخصوصیه کانت مستلزمتن لها، و می باشد لها برای این قضیه لفظیه او خصوصیته که عرض کردیم لزوم علی ترتبی انحصاری. اینو حفظ بفرمایید. به تلک الخصوصیه که به واسطه اون خصوصیت کانت اون قضیه لفظیه مستلزمتن، این همون مستتبع هست، اون بالا گفت تستتبع اوهو، این با اون یک معنا هست. کانت اون قضیه لفظیه مستلزمتن لها، که مستتبع و لازمه اون قضیه خدمتون عرض میکنم شرطیه سالبه هست، همون مفهومه. این عبارت رو پیدا کنید، لو قیل بهی، یه خط بالاتر، قضیتون شرطیتون سالبه، زیر قضیه شرطی سالبه بنویسید مفهوم، که این لها رو که ما میزنیم به اون قضیه شرطی سالبه که گفتیم مفهوم، یه مقدار نامفهوم نباشه براتون. فصح ایقال. در اینجا جناب مصنف به بیان تعاریف برای مفهوم میپردازند. اول تعریف ازودی رو ذکر میکنه، بعد تعریف خودشون رو. جناب ازودی در تعریف مفهوم گفته انهو حکمون لغیر مذکور. مصنف میفرماید حکمون غیر مذکور. و اما تعریف ازودی که گفته انهو حکمون لغیر مذکور، یعنی مفهوم عبارت است از حکم برای غیر مذکور، یعنی مفهوم حکم میشه برای یک موضوعی که اون موضوع تو کلام نیامده. بعد جناب مصنف اینجا اشکال میکنه، میفرماید این تعریف خیلی تعریف دقیقی نیست، بنابراین بزرگان اینجا که رسیدن نقض و ابرام بر این تعریف گرفتند. اگرچه بعضی از اعلام در اینجا در صدد توجیه هستند که حالا ما فعلا به اون نمی پردازیم، و یکی از اشکالاتی که بر این تعریف هست این است که موضوع که توی مثال زیده توی قضیه شرطیه هست، در حالی که تعریف جناب عزودی می‌فرماید که حکمون لغیر مذکورن. این مذکور رو بگید صفت برای موصوف محذوف، یعنی موضوع محذوف. ایشون میگفت حکم مفهوم، حکم برای موضوعی هست که در کلام وجود نداره، لذا موضوع که زیده در مفهوم و منطوق ذکر شده. خلاصه پس این تعریف جناب عزودی جامع و مانع اغیار نخواهد بود. اما تعریف جناب مصنف، ایشون فرموده حکم غیر مذکور، یعنی مفهوم عبارت است از حکمی که در کلام ذکر نشده. عزودی میگفت مفهوم حکم برای موضوعیه که موضوع تو کلام نیامده. خیلی با هم فرق میکنن. حالا جناب مصنف که فرموده حکم غیر مذکور، یعنی مفهوم حکمیه که در کلام ذکر نشده، فرقی نمیکنه که موضوع در کلام ذکر شده باشد یا نشده باشد. لذا تعریف مصنف جامع میشود. اشکالاتی که تعریف شما جناب مصنف تعریف شرح الاسمیز نه حقیقی، دیگه از اون اقماز و چشم پوشی شده. فصح ایقال، نتیجه این که گفتیم مفهوم حکم انشائی هست، حالا ایشون میفرماید صحیح است که گفته بشود ان المفهوم هو حکم غیر مذکور، مفهوم عبارت است از حکمی که در کلام ذکر نشده. لا انه اون مفهوم حکم لغیر مذکور کما فسر بهی. فسر یعنی عرفه، که گفتیم از خارج اینو آقای عزودی تعریف کرده. ایشون گفته انه این مفهوم حکمی است که لغیر مذکور، یعنی برای موضوعی که در کلام نیست، در صورتی که مصنف میگه نه، مفهوم حکمیه که در کلام ذکر نشده. لا فرق در این که موضوع در کلام باشه یا نباشه. وقد وقع فیه النقض والابرام بین الاعلام، به تحقیق که واقع شده از فیه در این تعریف عزودی، کدوم که گفت انه حکم لغیر مذکور، به تحقیق که واقع شده است در این تعریف عزودی نقض و ابرام بین بزرگان، ما انهو با این که این نقض لا موقع الله، اصلا دیگه جای برش نیست، کما اشرنا الیه فی غیر مقام. ما اینو چند بار قبلا هی ذکر کردیم تو بحث مطلق و مقید، بعد خدمت عام و خاص حدود 5-6 جای کفایه این مطلب رو هی اشاره فرموده که این تعاریف تعاریف شرح الاسمی هستند و تعریف حقیقی نیستند، کما فی تفسیر لغوی، مثل همانطوری که در تفسیر لغوی هست. تفسیر لغوی وقتی که معنای یک کلمه ای رو میخوان بیان کنند یه لفظ دیگری در جواب میآورند، و منه قد انقدها حال و غیر حال تفسیر مما ذکر فی المقام، والحمد لله رب العالمین.